ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 30 فروردین 1401 خورشیدی. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع خبرها.
درود شنوندگان گرامی. سخنگوی سازمان ملل میگوید از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تا کنون 1/4 مردم آن کشور، 12 میلیون تن، آواره شدند. استفان دوژاریک با ارائه گزارشی از شرایط جنگ در اوکراین گفت که آمار 12 میلیون تن شامل 4,900,000 پناهجو و 7,100,000 نفری می شود که همچنان در خاک اوکراین به سر می برند. او به نقل از سازمان جهانی بهداشت عنوان کرد که طی کمتر از 2 ماه جنگ 136 حمله به مراکز درمان و خدمات بهداشتی در اوکراین صورت گرفته است که در نتیجه دست کم 73 تن کشته و 52 تن مجروح شدند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت آنتونیو گوترش، دبیر کل ملل متحد، عمیقا نگران ادامه حملات روسیه در اوکراین است که به کشته شدن غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌های آن کشور می‌انجامد. سه انفجار پیاپی در دبیرستانی پسرانه در غرب کابل صبح امروز به وقوع پیوست که به گفته طالبان دست کم 6 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشته است. این آمار رسمی در حالی اعلام شده که گزارش‌های غیر رسمی آمار کشته شدگان را بسیار بالاتر اعلام کردند. دبیرستانی که هدف این انفجار قرار گرفته در منطقه شیعه نشین غرب کابل واقع است که تعداد زیادی از هزاره های افغانستان در آن ناحیه زندگی می کنند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله امروز را بر عهده نگرفته است. سال گذشته در انفجار بمب در همان منطقه دست کم 85 تن که بیشترشان دختران دانش آموز بودند کشته شدند. حسین عالمی بلخی از شورای علمای شیعه افغانستان با محکوم کردن حمله امروز به رادیو آزادی بخش دری و پشتو زبان رادیو اروپای آزاد گفت:
کسایی که بالاخره خود مکتب رو مورد حمله قرار میدن و محل آموزش رو مورد حمله قرار میدن، دقیقاً کسایی هست که از علم و دانش و آگاهی اینا حراس دارن.
طالبان میگوید قوایش بر افغانستان حاکم است و امنیت مردم را تأمین می کند. گرچه از هنگام تسخیر افغانستان توسط طالبان حملات در آن کشور ادامه یافته است. در ایران 3 تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی در آستانه روز بین المللی کارگر اول ماه می و روز معلم در ایران 12 اردیبهشت از تورم روزافزون، سقوط شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر و تهیدستی انتقاد کردند. شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود اشاره کردند که مستمری و دستمزد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران چندین برابر زیر خط فقر است. آنها دولت و قدرت سیاسی حاکم را متهم کردند که راه بیان آزادانه و پیگیری مطالبات را مسدود کرده است و مطالبه‌گری را جرم تلقی می‌کند. این تشکل‌ها نوشتند دولت، مجلس و متولیان امور هیچ اراده‌ای برای افزایش حقوق و ایجاد توازن میان هزینه‌های زندگی با دستمزد و مستمری ندارند. در این بیانیه با اشاره به احضارها، پیگردها و پرونده‌سازی، حبس و احکام زندان تأکید شده که فریادهای کارگران، معلمان، بازنشستگان و توده‌های زحمتکش خاموش نخواهد شد. همزمان چندین تشکل مستقل صنفی و مدنی در آستانه روز معلم در ایران 12 اردیبهشت در بیانیه‌ای با حمایت از اعتراضات معلمان و فرهنگیان ایران گفتند این جنبش به جنبشی فراگیر و مورد حمایت همگانی تبدیل شده است. آنها گفتند که معلمان ایران طی 1 سال گذشته با برگزاری تحصن‌ها و تجمع‌های سراسری و قدرتمند علیه پایین بودن حقوقها، برخوردار نبودن دانش آموزان از تحصیل رایگان و فضای آموزشی مدرن و همچنین بی‌بهره بودن اکثریت جامعه از درمان رایگان و دیگر بیمه ها اعتراض کردند.
بسیار ممنون همکارم بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین خبرها را تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. اعتراض فعالان مدنی و اجتماعی به بازداشت غیرقانونی 3 زن فعال مدنی در زندان‌های ایران. رسانه‌های حقوق بشری از کشته شدن 6 کولبر در 1 هفته گذشته در مناطق غربی مرز ایران خبر دادند. انفجارهای مرگبار در غرب کابل بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. و گزارش خواهید شنید از کنسرت کیهان کلهور، نوازنده سرشناس کمانچه در بلژیک. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. جای آنها در زندان نیست. مرور پرونده 3 زندانی زن در ایران. فعالان مدنی و اجتماعی به بازداشت غیرقانونی عالی مطلب‌زاده، عکاس و فعال مدنی، فریده مرادخانی فعال مدنی و سعیده خضوعی شهروند بهایی اعتراض کردند. جزئیات بیشتر رو از کیانوش فرید بشنویم.
بازداشت غیرقانونی و وضعیت مبهم و بلا تکلیف عالیه مطلب‌زاده، سعیده خضوعی و فریده مرادخانی، 3 زن زندانی، باعث اعتراض‌های جداگانه علیه مقام‌های قضایی و امنیتی ایران شده است. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان قرچک فرامین، شرحی از چگونگی بازداشت اخیر خود را داده و آن را غیرقانونی و نشانه‌ای از تسلط نهادهای امنیتی بر قوه قضایی دانسته است. آریه مطلب‌زاده روز سه‌شنبه 23 فروردین ماه با هجوم ماموران وزارت اطلاعات به خانه نرگس محمدی فعال حقوق بشر به همراه او بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. آریه مطلب‌زاده در نامه خود نوشته است که ماموران امنیتی حکمی برای بازداشت او نداشتند. صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده در گفتگو با رادیو فردا در همین رابطه.
البته این نامه رو مستقیما برای خود آقای اژه‌ای ارسال کرده. دلیل اینکه سرگشاده شده این بوده که فکر کرد که اینجوری شاید آقای اژه‌ای بتونه این نامه رو بخونه، چون خارج از این سیستمه ممکنه هرگز این نامه به دست آقای اژه‌ای نمی‌رسید. و من خودم اینو شاهد بودم که هیچ حکمی وجود نداشت و بعد از فاصله واتساپی حکمی ارسال شد و بعد معلوم شد از مرجع ارسال شده، یعنی دادیاری ناظر زندان، که اساساً این موضوع هیچ ربطی به اون مرجع نداره و در ادامه عالیه رو بردن اوین و از اونجا هم دوباره به قرچک و به نظر یه پرونده سازی جدیدی هم در اتفاق میفته بر عالیه و نرگس محمدی. و عالیه امروز در آخرین تماس تلفنی به من گفت که جالبه که تمام ایام مرخصی رو در 2 تا بیماریش دادیاری ناظر زندان به عنوان غیبت محسوب کرده، در این حال که نامه های مختلف برای پزشکانونی خودشون دادن و گواهی هایی که عالیه داده رو پروندهش موجوده، البته اگر موجود باشه. و نهایتا این که فقط اون 5 روزهای اول که جمعاً 18 روزه اونها رو به عنوان مرخصی محسوب کرده دادیاری ناظر زندان. و این موضوع جالبه که جزء ایام زندان و حبسالی هم محسوب نشده. به نظر
آیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران و از اعضای کمپین 1 میلیون امضاست که در سال 96 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. او تا کنون نیمی از این محکومیت را سپری کرده است. پرونده دیگر مربوط به سعیده خضوعی شهروند بهایی است که روز 22 فروردین ماه وقتی برای دفاع از اتهامات خود به بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. آریان یزدانی، پسر سعیده خضویی، میگوید که پیگیری‌هایش برای علت بازداشت مادرش، محل زندانی شدنش و اجازه ملاقات با او بدون نتیجه بوده است. به گفته آقای یزدانی، مادرش بیمار است و تاکنون با همه پیگیری‌ها او حتی اجازه ملاقات و صحبت با وکیل و یا خانواده‌اش را هم نداشته است. اتهامات خانم خضویی اعلام نشده است، ولی در پرونده فرزند و عروس او اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی مطرح شده بود. جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است اتهام های امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح می شود کاملا بی اساس است و تنها دلیل بازداشت بهاییان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتقادات و فعالیت های مذهبی آنان است. و ما پرونده دیگری که این روزها باعث دغدغه و نگرانی فعالان سیاسی و اجتماعی شده است مربوط به فریده مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی ایران است که روز 24 دی ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. روز دوشنبه 29 فروردین ماه ده ها فعال مدنی با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به اینکه این فعال مدنی در زندان انفرادی به سر میبرد رفتار حکومت ایران با فریده مرادخانی را شکنجه واضح، ضد بشری و غیرقانونی و نقض آشکار حقوق بشر توصیف کردند. این نامه به امضای چهره‌های چون نرگس محمدی، راحله راحمی پور، شهناز اکملی، محمد نوریزاد، آرش صادقی و سهیل عربی رسیده است. حمیدرضا آصفی، فعال سیاسی ساکن تهران و از امضا کنندگان این نامه در گفتگو با رادیو فردا.
اونچه که در رابطه با سرکار خانم فریده مرادخانی اینجا مطرح هست در ایران، ایشون به عنوان یک کنشگر حقوق بشر و فعال مدنی در ایران فعالیت‌های گسترده‌ای داشته، خدمات بیشماری هم به خانواده‌های زندانیان سیاسی و آسیب دیدگان اجتماعی از خودش نشون داده و در نتیجه همیشه هم یک زاویه جدی با نظام حکمرانی ایران هم داشته. به همین دلیل است که خب پیوسته در این سالها مورد آزار و اذیت بوده، احضارهای مکرر یا بازداشت‌های دیگر که کم کوتاه مدت بودند، ولی این بار ایشون رو خوب طولانی مدت الان در زندان نگه داشتن در انفرادی و این جای نگرانی داره برای فعالین سیاسی و فعالین مدنی ایران. به هر حال فردی مثل ایشون جایش زندان نیست و در این حال در بایکوت خبری و در بایکوت رسانه‌ای که اون چیزی رو که جمهوری اسلامی میخواد قرار نگیره.
خانم مرادخانی در ماه‌های اخیر کارزاری را در حمایت از زندانیان را اندازی کرده بود. او خرداد سال 97 هم پس از سفر به سنندج و دیدار با خانواده رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد که به اتهام فعالیت علیه جمهوری اسلامی اعدام شد، بازداشت شده. هنوز دلیل بازداشت خانم مرادخانی اعلام نشده است، ولی سال گذشته چند روز پیش از بازداشت این فعال مدنی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد خانم مرادخانی در مراسم آنلاین جشن تولد شهبانو فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران، سخنانی را در ستایش او بیان می‌کند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت نرگس محمدی، فعال سیاسی و حقوق بشر، وکیل او روز سه‌شنبه گفت که به رغم تهیه و تحویل داروهایش به زندان، مسئولان از تحویل آن به نرگس محمدی امتناع کردند. مصطفی نیلی در گفتگو با سایت امتداد گفت هر گونه تأخیر یا عدم مصرف داروها می تواند روند درمان را بلا اثر کرده و حتی سلامت موکلش را با خطر روبرو کند. به گفته آقای نیلی، شب گذشته حال نرگس محمدی بد شده و با ویلچر او را به بهداری زندان منتقل کردند، اما با این وجود مسئولان از تحویل داروهای تهیه شده به وی خودداری کردند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، و از او درباره آخرین وضعیت جسمانی خانم محمدی پرسیدم.
بعد از دستگیریش روز سه‌شنبه و انتقالش به زندان اوین و تحمیل به دادستانی، خب وزارت اطلاعات تلاش داشته دوره نرگس بر انفرادی و میگفته تو در باب انفرادی 209 و در اونجا تو در مرخصی اقدامات مجرمانه انجام دادی، باید دوباره بازپرسی بشی. خب نرگس اونجا تهدید کرده اگه این کارو بکنید من هم حساب غذا و حساب دارو میکنم، من همه کارام مشخصه، اگه جرمی هم هست اعلام کنید، من مصاحبه کردم حرف زدم همش علنی. واسه نرگس بعد میگردن به زندان قرچک. الان زندان قرچک همون گاوداری قدیم میشه، یه سوله گاوداری تبدیل به زندان کردن که شرایطش بسیار نامناسبه. ولی داروهای نرگس رو که مهمترین داروش برای گرفتاری عروقش هنوز بهش نداد و این خودش نگران کننده است. اینو به سلاح انتقام کشیده و ضمن که روزی هم که اون قرار بود بیان مدن دستگیرش کنن ببرن، اصلا خود همون روز خودش اعلام کرده بودن برمیگردن به زندان، به خاطر اینکه برنگردم وثیقه گذار باید 500 میلیون تومان پولش وثیقه به اصطلاح مصادره میشه که من این امر رو درست و اخلاقی نمیدونم و برمیگردم به زندان.
آقای رحمانی اشاره داشتید به ماموران وزارت اطلاعات، الان چرا اونا وسط اومدن در حالی که خانم محمدی حالا طبق قانون حکم قضایی داره و بعد زیر نظر سازمان زندان‌ها باشه؟
کاملا حرف درستی. ببین 1385 امر غیر قانونی شورای امنیت ملی ایران ظاهرا قاعده من کرده به نهادهای امنیتی اختیار داده است که زندانیان مدنی و سیاسی و زندانیان به اصطلاح که در رابطه با جرایم مطبوعاتی و غیره تسکیر میشوند و محکوم میشوند، مرخصیشان، عفوشان و همه حالاتشان زیر نظر نهاد امنیتی باشه. یعنی در حقیقت قوه قضاییه تعطیله در این مورد. قوه قضایی هیچ کاره میشود گفت نهادهای امنیتی در این مورد یک شعبه هم به نام قوه قضایی داره و این خودش سوال بزرگیه و در حقیقت همون نشان میده یک قوه قضایی ایران یک شعبه یکی از بخشهای نهاد امنیتی در کشوره. حالا یه مده از این نظر وزارت اطلاعات سپاه اطلاعات در هر شکل این نهاد امنیتی است که به حکم قاضی رفتار قاضی اشراف داره، یعنی بازجو حاکم هست بر بازپرس و قاضی در قوه قضایی ایران.
آقای رحمانی خانم محمدی تهدید کرده که اعتصاب قضا خواهد کرد، در صورت انجام این کار با توجه به شرایط جسمانی که داره چقدر اعتصاب قضا برای وضعیت او خطرناک خواهد بود؟
چرا یه زندانی میاد این حرفو میزنه؟ قرچک زندان خوبی نیست، زندان بدیه. واقعا همین زندان زن اونجا بد میگذره، سخت میگذره، اونجا یه سوله هست، قضاش واقعا مزخرفه. کسایی که زندان کشیده باشن میدونن زندان مثلا دو سال سه سال زندان کردن شما لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اگه شرایط مناسب نباشه شکنجه میشی. پس زندان جای مناسبی نیست، بخصوص برای کسی که کار مدنی کرده، کار خاصی نکرده، جرمی نکرده، ضربه به جامعه نزده. حالا وقتی که میای زندانی تحت فشار دوباره میخوای ببری انفرادی، ببینید چقدر انفرادی، یعنی به قول همون تلاشی که نرگس کرده سلول انفرادی مصداق شکنجه سفیده. حالا وقتی بهش میگن دوباره برنش 29 دوباره هر بازم هر لحظه بازجو بیاد بازجویی بکنه، چشمان بزن رو به دیوار، بیا بیرون برای توالت، بیا بیرون، یعنی شما یه جای بدتر، یعنی مثل جهنم جدید برای یه زندانی درست میکنن تا زندانی میشه عبرتی برای دیگران. خب اینجا ببینید خود نرگس اساسا وضعیت جسمیش نگران کننده است، واقعا نگران کننده است. یه بحثی نرگس داره مرگ تدریجی زندانی حقوق بشری یا زندانی سیاسی یا بی انگیزه کردنش، اینا همه چیزایی است که واقعا مطرح شده و باید روش برد بشه و افکار عمومی روش زوم بشه و که چرا این فشارها میاد. بله این اعلام کرده که اگه بخوای این فشار رو بیارید من این کارو خواهم که البته بسیار نگران کننده است. ضمنی که همین الان هم داروهاشو بهش ندادن، داروی اصلیش برای به اصطلاح که بتوان سالم بمونه. من اینه یک انتقام کشی میدادم، ضمنی که میدانیم هم که تا ظلم هست خلاصه مبارزه هست، هر شکل خلاصه ادهی مبارزه خواهند کرد، ولی خب چه بهتر که مردم و اقشار جامعه بین حساس بشن و بشود جلوی این اقدامات کرد.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی بود و از آخرین وضعیت جسمانی همسرش با رادیو فردا گفتگو میکرد. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
الان قیمت هر کیلو سیب زمینی حداقل 18000 تومان، پیاز حداقل 9000 تومان و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حداقل 20000 تومانه. توی فروشگاه‌های میوه‌فروشی‌های عادی سطح شهر مثلا توی شیراز، بستان فارس، من نمی‌دونم مسئولان تو بازار نیستن یا این قیمتا رو چگونه ارزیابی میکنن، چگونه اعلام میکنن، بیان تو بازار، بیان با مردم رو دروشن، بیان تو میادین میوه تربار ببینن واقعا و یه فکری به حال کنترل قیمتا کنن، نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده، شده کیلو ان تومن. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنیم و هیچ قدم کالای اساسی دیگه رو.
میخواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارم پول تولید کنم؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری، آقا نمیتونین جمع کنین؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنین. این چه وضع کشورداریه؟
ایرانی را میاندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همتون با هم هستید. آب، برق، اتوبوس، مجانی هزارون برابر شد. هزار میلیارد می‌دادن. حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجب‌ترن. نه؟
آقای محمد باقر قالیباف، جناب عالی رو که همه می‌شناسن، نیاز زیادی به معرفی شما نیست. میگید که گرانی ها و تورم مقصرش دولت های پیشینن. آقا 43 سال یه مش دزد دور هم خیمه زدید، خون ملت ایران رو تو شیشه کردید. این دزده به اون دزده میگه تقصیر من نبوده اون دزدیده، این دزده به اون دزده میگه نه کار من نبوده اونا دزدیدن. خجالت بکشید بابا، جمع کنین بساطتون رو. مملکت داری یک تخصص کامل نیاز داره. شما یه مشلات دزد اختلاسگرید، برگردید برید مساجدتون. این آخوندا امروز دنبال اتمی شدن میگردن که دنیا رو به قول خودشون کنفیگون کنن، که اونم زهی خیال باطل. اسرائیلی که دارای حدود 80 تا 200 بمب مجهز اتمی است، هیچگاه کسی نشنیده که اونا حتی فلسطین یا جهان عرب یا خود همین آخوندها رو تهدید کرده باشن. حاج ابراهیم، سنگ زدن بزرگ نشونه نزدنه. شما سنگ بزرگ لازم نیست بردارید. شما اگه راست میگی برید در سوریه، اونجایی که شبانه روز اسرائیل داره بمبارونتون میکنه، لتو پارتون میکنه، برید اونجا باشون به جنگی. داد و فریاد زدن هنر نیست.
در اینجا روی سخن من با آقای خامنه‌ای و رفقاشون و آقای شریعت مداری سردری روزنامه کیهان که زلنسکی رو دلغک میکنه. ولی آقای شریعت مداری، همین زلنسکی که هنرپیشه تئاتر بوده که از نظر شما دلغکه، امروز قهرمان کشورشه و رهبر اوکراین. بعدها میبینی رفیقاتون، رفیقتون هم تو چپ و راست داره شکست میخوره و حتی نتونست پایتخت رو بگیره. حالا آقای شریعه، تو هر چی میخوای بگی بگو، میخوای بگی دلغک، میخوای بگی نمیدونم رقاص، هر مزخرفی میخوای بگی بگو. تو از توی لات چال میدون بیشتر از این بر نمیاد و رهبرت هم که داری میبینه که رفیقش داره هم تو چپ و راست شکست میخوره، از اروپا و امریکا تو دهنی دارید میبینید نتیجه حمایتاتون.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، در طول یک هفته گذشته دست کم 6 کولبر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزی ایران کشته شدند. بیشتر این کولبران در منطقه مرزی نوسود و سردشت در غرب ایران و در مرز با اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفتند. سازمان حقوق بشری هنگا که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، پیشتر گزارش داده بود که در طول سال میلادی گذشته 52 کولبر کرد با شلیک ماموران مرزی کشته شدند که 4 نفر از آنها زیر 18 سال بودند. در همین زمینه دقایق پیش با شهرام موسلچی روزنامه‌نگار که اخبار مربوط به کولبران را دنبال می‌کند در آلمان گفتگو کردم.
در یک هفته اخیر دست کم 15 کولبر در مسیر کولبری خطه کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شدند و دیروز هم در منطقه بیتوش یک کولبر متاسفانه در اثر شلیک نیروهای مرزبانی کشته شده. خب ما می‌بینیم که طی سال‌های اخیر به ویژه در 3 سال گذشته با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم، بیشتر شدن فقر و فلاکت و نرخ بالای بیکاری در استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ریسک تن دادن به کولبری در این مناطق بیشتر شده و همچنین ما با شروع فصل بهار با افزایش شمار کولبران در این مناطق روبرو هستیم و تنها مربوط به فصل بهار هم نمیشه، یعنی ما روزانه با برخورد کولبران در این مناطق روبرو هستیم و تا کنون هم به جای اینکه دولت یا مقامات دولتی به فکر ساماندهی یا در جهت بهبود وضعیت کولبران اقدامی رو انجام بدن، متاسفانه ما شاهد نبودیم و ما بیشتر در واقع با سرکوب و کشتار کولبران روبرو بودیم.
آقای موسلچی، یکی از دلایلی که مقامات نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در خصوص بعضی از این شلیک‌ها مطرح می‌کنند این هست که کولبران رو متهم می‌کنند به قاچاق سلاح. چقدر این خبر درست هست؟
ببینید، این صحبتایی که در این رابطه میشه، یعنی در رابطه با قاچاق سلاح، این تاکنون واقعیت نداشته. یعنی بارهایی رو وارد میکنن، کولهایی رو وارد میکنن کولبران، ولی این که گفته میشه سلاح حمل میکنن، این واقعیت نداره و این بیشتر برای توجیه خودشون، یعنی برای توجیه برخورد با کولبران از این اصطلاح و از این عنوان ها استفاده میکنن. ولی این که تاکنون کولبران بار سلاح رو وارد کشور کرده باشن یا از مرزهای کشور خارج کرده باشن به هیچ وجه صحت نداره و این صحبت ها بیشتر از طریق فرماندهان نظامی سپاه برای توجیه عملکرد خودشون در بخور با کولبران استفاده میکنن.
آقای موسلچی، در دولت‌های قبلی و دولت فعلی جمهوری اسلامی بارها از کولبران حمایت شده، البته در کلام. الان چه راهکاری وجود داره برای حل مشکل اینها؟ چطور میشه وضعیت این کولبران رو سامان داد؟
بله، درسته. بیشتر نمایندگان مناطق کردنشین خب در مجلس بارها در حمایت از کولبران صحبت کردند و حتی بیشتر با وزیر کشور، یعنی در رابطه با وضعیت کولبران صحبت کردند، ولی در سال‌های گذشته بارها وعده داده شده تا وضعیت کولبران رو ساماندهی کنن، به عبارتی دیگر میشه گفت که به کولبری رسمیت ببخشن. از نمونه های اون هم میشه گفت که طرح ساماندهی کولبران یکی از طرحهایی بود که در سالهای گذشته بارها نمایندگان کرد در مجلس در رابطه با این طرح صحبت کردن، ولی تا کنون چنین طرحهایی موفق نبوده و اینکه تا این لحظه هیچ کدوم از این اقدامات نه تنها عملی و اجرا نشده، بلکه به جای ایجاد اشتغال ما شاهد افزایش مرگ کولبران و سخت‌تر شدن راه معیشت برای این قشر بوده ایم. ولی این که چون طرحی واقعا تا چه اندازه میتونه عملی بشه، ما تاکنون عزمی رو از مسئولان دولتی برای اجرای شدن چون این طرحی ندیدیم، یعنی چون این پتانسیلی وجود نداره، چون خب کسانی در این تجارت سهیم هستند، دستهایی پشت پرده هست که اجازه چون اجرای شدن چون این طرحهایی رو نمیدن.
آقای موسلچی، وضعیت برخورد با کولبران در آن سوی مرز چطور هست؟
در گذشته خب در آن طرف مرز هم برخوردهایی با کولبران صورت میگرفت در مرز اقلیم کردستان. خب الان چون این برخوردهایی وجود نداره، ولی کماکان دولت ترکیه به مانند جمهوری اسلامی سالانه کولبران رو زخمی میکنه، بازداشت میکنه و حتی در سالهای گذشته بارها خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه کولبرانی در نزدیکی مرز ترکیه با شلیک نیروهای مرزبانی این کشور زخمی و حتی کشته شدند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما استان خوزستان در تابستان سال گذشته شاهد یک سری اعتراض‌هایی بود که سرکوب شد و این اعتراض‌ها نخست متوجه قطعی آب بود، اما سپس با توجه به وضعیت بد معیشتی مردم اعتراض‌ها شدت گرفت. حالا دوربین رادیو فردا به روستایی در اطراف شهر اهواز مرکز استان خوزستان رفته و با انجام گفتگوهای شرایط دشوار زندگی ساکنان آن مناطق و به ویژه بیکاری رو بازتاب داده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اعتراض‌های خوزستان تابستان سال 1400. جرقه اعتراض‌ها بی آبی در استانی غنی از آب و همچنین مسائل اقتصادی و معیشتی. این اعتراض‌ها سرکوب شد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت در استانی غنی از منابع طبیعی که ساکنانش از فقر و مشکلات معیشتی شدیدی رنج میبرند.
حالا خیلی سخته، نه آب داشتیم، از نظر شهرداری اصلا خیلی، یعنی اوضاع خیلی بده، نه گاز داریم نه آب داریم، هیچ. از نظر هم بیکاری، همه اینجا این محله ها بیکارن، خیلی سخته دیگه. به خصوص این محله همهشون ضعیفن و بیکارن. شوهرم تو زایعات کار میکنه، بازیافت اهواز زباله. الان هم دیروز پریروز مسدود کرد، الان چهار روز دیگه بیکار.
روستای قلعه کنعان در نزدیکی اهواز. مردم این روستا و مناطق اطرافش از فقر شدید رنج میبرند. عمده شغل مردم این مناطق کار در بازیافت یا بنایی است که گاهی آن را هم ندارن.
ولی تو زایاتی میاد بنایی دیگه هم
کنه؟
هم زایاتی اگر از این ندارن دیگه چی.
مردم اینجا بر ثروت نشسته اند، نفت یا همان طلای سیاه که لوله های انتقالش از لابلای خانه هایشان عبور می کند، اما چیزی از آن به خودشان نمی رسد.
لوله های نفت و گازن هیچ چی نمی رسد.
لوله هایی که به کارخانه صنایع فولاد می رود، کارخانه ای که آسیب هایش برای مردم ساکن نزدیک آن است، اما اشتغال در آن برای دیگران.
فولاد آشنا می خوادم. آشنا داری؟ کار میکنه؟ نداری میمونه.
صداش برای ما، موادش برای ما، فقط خیرش برای بقیه. از تهران اومده، از کرج، از شیراز، از اصفهان اومدن دارن کار میکنن، ما بیکاری. حقیقت این کارم دارم. ببین گوسفندا پیش منن، دارم بیکارم، بچه هم دارم، متأهلم.
بابا ما یه لقمه نون برای بچه هم ندارم، یه سال دو سال چه کار میکنم بش.
این علاوه می شود بر آسیب های زیست محیطی که کارخانه به مردم زده و باعث بیماری برخی از ساکنان شده است.
آره مریض میکنه، تنگی نفسی هم میکنه. اما من عموم دارم تو شرکت کار میکنم، کلن دستاش بوهاش نفس ریش خرابه دیگه.
ببین خاکش برای ما، بغل معروب زبالش میندازن پیش جاده ها، موادش میاد برای ما، صداش تا صبح نمیذاره بخوابیم، فقط بغل معروف نفس برای دیگه آدمای دیگه است. نمیتونی لباس تو بشوری، لباس سفید اگر روی تنم مندازی تا صبح سیاه میشه مثل صورت خودم با خودم.
همین این دولت ما میگم همینطوره، آبشو یعنی کسافشو میاد تو کجاست، تو آب ما قاطی میشه، ما هم صورتمون میشوره، چیکار میکنیم؟
برخی هم میگویند پدرانشان پیش از انقلاب سال 57 مشغول به کار بودند، پس از آن اما کار خود را از دست داده و حتی رسیدگی به آنها نشده است.
میگم آقام زمان شاه کار میکرد، بعد گفتن آقا مرگ مرگ شاه، مرگ مرگ شاه، تظاهرات کردن، امام خمینی اومد، بعد امام خمینی 8 سال کار کردن، 8 سال بعد آقام اخراج کردن. آقام هم بیل بقول معروف مکانیکی و اینو استخونش رو زد، معیوبش کرد، تا حالا هم دیش هم نگرتیم. آقام از اونایی که بقول معروف اهل حرام و گفت باید بابا زحمت بکشم تا بخورم، دیگه من نمیخوام، حالا بیکاریم.
آنهایی که سعی میکنند شغل آزاد داشته باشند هم میگویند ماجرا ساده نیست، گرانی باعث میشود نتوانند درآمد مناسبی داشته باشند.
بلا جوانی کارشون بیکاریه، همیشین بیکار. من والله من چی میگم، هندوانه میام اینجا میفروشین، هم چند روز خیلی گرونه، 600 کیلو، کیلو 600 تو میدون. حالا هم نمردم، دیشب رفتم برگشتم، کرایه داد برگشتم.
و اگر کسی بیمار شود سختی هایش دوچندان است.
رد کار هم هیچ کار هم نیست، ما هم عمل کردیم، هیچی هم نمیتونم کار میکنم. این هم زنم میگه کار میکنی میمونی اینجا، کار نمیکنی برو خونتونه، مشکله، کار نداریم، نمیدونم چه کار بکنم، نمیدونم چه کار بکنم. هم بچه ها دارم سه تا، یه پسر دو تا دختر، نمیدونم چجور نون در بیاریم براشون.
بیکاری و فقر منطقه را غرق کرده و مردم را نیازمند کمک.
چیکار کنیم؟ پیش کی بریم شکایت کنیم؟ بریم فرمانداری، بخشداری؟ میگه چش، فقط چش. تا حالا هم هیچ کاری نکردم برام.
کمک کنیم دیگه.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما انفجارهای مرگبار روز سه‌شنبه در غرب کابل واکنش‌های انتقادی زیادی را به دنبال داشته. گروه طالبان گفتند که در پی چند انفجار در یک مدرسه و در نزدیکی یک آموزشگاه دست کم 6 تن کشته شدند. اما برخی رسانه‌های محلی آمار کشته شدگان را بیش از 20 تن اعلام کردند. درباره جزئیات این حملات با جاوید نعیمی از رادیو آزادی گفتگو کردیم که با هم می‌شنویم.
کتاب‌های سوخته، کفش‌های خون‌آلود و در کنارش ویدیو و تصاویر از زخمی‌ها حکایت از آن چی دارند که در کابل اتفاق افتاد. بر اساس گزارش‌ها در میان قربانیان و زخمی‌ها شمار از کودکان هم شاملند، اما تا هنوز آمار دقیق معلوم نیست. شاهدان می‌گویند که شاگردان انگام بیرون شدن از مکتب با انفجارهای پی هم روبرو شدند. دو تن از آنها که نامهایشان گرفته نشده چشم دیدشان را با خبرگزاری رویترز شریک ساختند.
وقتی که انفجار اول صدا کرد، ما به خاطر نزدیک مکتب هستیم، خانه ما همینجا نزدیک است، مردم گفت که نزدیک مکتب انفجار شده، باز ما دویده اومدیم گفتیم باش خیرت باشه خانه، اومدیم اینجا در سر بمب بالا شدم اینجا که باشه میوشتکا کسی هست نه، میوشتکای خود صدا میکردم دیگه اینجا بیری بارک بود. بزونمون جا گفت که انفجار شده.
سر کار بود که خانه برای من زنگ آمد، بسر گیدیو چی تلفن برای من زنگ آمد بیان که خانه انفجار شده، انفجار شده. پسرم شده مکتب دیگه، حالا کار الهاکم دیگه دیگه سر خانه آمد. یعنی که من فقط اینجا بیر بارک بود دیگه انتقال میدن تخیرا.
واکنش ها هم پس از این رویدادها خیلی زیاد بوده. کمیته نجات بین المللی IRC این رویداد را نکوهش کرده و گفته است که چون این حوادث خطرهای را نشان میدند که افغان ها در آن زندگی میکنند. اداره حمایت از کودکان هم با نشر خبرنامه گفته است که چون این عملات را تقبیح میکند و به گفتهش نباید هیچ کودک و هیچ مکتب هدف حملات عمدی قرار گیرند. در نخستین واکنش ها شورای علمای شیعه افغانستان هم حملات امروز در منطقه دشت برچی کابل را به شدت نکوهش کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز وقوع انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز را تقبیح کرد و آن را دشمنی آشکار با علم و دانش و حراس از نسل آموزش دیده افغانستان دانسته است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم با نکوهش کردن این رویداد دشمنان صلح و ترقی افغانستان را مسئول چنین حملات دانسته است. منطقه شیعه‌نشین دشت برچی در گذشته نیز شاهد انفجارهایی بوده که مسئولیت برخی از آنها را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. در اژدهم ماه ثور پارسال انفجارها در مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل حداقل 85 قربانی گرفت. بیشتر قربانیان رویداد پارسال دختران مکتب بودند. مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفت، اما دولت گذشته افغانستان طالبان را مسئول دانسته بود و طالبان گروه داعش را.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما پس از مدت‌ها دوری از صحنه موسیقی به دلیل کرونا، کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سرشناس کمانچه از شامگاه دوشنبه کنسرت بهاری خودش رو از بلژیک آغاز کرده. آقای کلهر در این گشت هنری در مجموع 3 کنسرت در اروپا و 6 کنسرت هم در کانادا برگزار خواهد کرد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کیهان کلهر در تور این بار خود شامگاه دوشنبه این هفته ابتدا با همکار ترک خود اردال ارزنجان نوازنده ساز باقلاما برنامه مشترکی در شهر خنت بلژیک اجرا کرد. این دو هنرمند نزدیک به 20 سال است ده ها کنسرت در داخل و خارج ایران اجرا کرده و این همکاری و دوستی باعث شده ساز باقلاما که در ایران چندان شناخته شده نبود مورد توجه هنردوستان قرار گیرد و حتی شماری از جوانان ایرانی برای فراگیری این ساز راهی ترکیه شده و نزد اردال ارزنجان ساز باقلاما را فرا گرفتند. به گفته کیهان کلهر فروش ساز باقلاما هم در ایران افزایش یافته و این نشان دهنده علاقه مخاطبان ایرانی به این ساز است. کنسرت کیهان کلهر همراه با اردال ارزنجان شامگاه دوشنبه در شهر خنت بلژیک بر محور بداهه نوازی دور می‌زد و این دو هنرمند با سازهای خود مروری کردند بر مقام‌های کردی غرب ایران و موسیقی علوی شرق ترکیه. کیهان کلهر و اردال ارزنجان پیش از کنسرت شامگاه دوشنبه در شهر خنت بلژیک مرداد ماه سال پیش هم کنسرتی در تالار وحدت تهران به صورت آنلاین برگزار کردند. این دو هنرمند حدود 20 سال پیش در آغاز همکاریشان یک آلبوم موسیقی هم در شهر استانبول ترکیه با نام تا بیکران دوردست منتشر کردند که در آن 12 قطعه موسیقی گنجانده شده. کیهان کلهر به دلیل همکاری با چند گروه سرشناس بین المللی از جمله یویوما از چین، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، گروه هلندی رامبرانت، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان از هند 3 سال پیش به عنوان نخستین موسیقیدان ایرانی برنده جایزه معتبر جهانی ومکس شد. آقای کلهر پیش از این هم درباره علت اصلی همکاریش با گروه‌های موسیقی بین‌المللی از جمله گروه هندی شجاعت حسین خان اینطور به ما گفته بود.
یکی دیگه از دلایلی که من دوست دارم موسیقی تلفیقی انجام بدم این که موسیقی هند 50-60 ساله که در دنیای غرب شناخته شده است، روش خیلی کار شده و موسیقی ما طبیعتاً کمتر و خود این باعث میشه که به واسطه شناختش بودن موسیقی هندی ما هم تا حدودی بتونیم به یک گروه تماشاگر متفاوت دست پیدا بکنیم.
کنسرت بهاری کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده کمانچه شامگاه دوشنبه در شهر خنت بلژیک برگزار شد. هشت کنسرت باقی مانده هم تا 22 خرداد ماه در شهرهای اروپا و کانادا اجرا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ساعت 24 با یک مجله تازه بار دیگر با شما خواهیم بود.